اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل تا میرسد به اینجا، یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی زیادت فی ما بقی. از کسانی نباش که از شکر آنچه به او داده شده عاجزه، ولی باز هم فزونی می طلبه. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی زیادت فی ما بقی. بعضی داده های خدا رو نمی بینند و نداده های او را می بینند و این اونها رو به ناشکری وامی دارد. داده های خدا را ببینید، الطاف خدا را ببینید، یک مشکل پیدا کرده، همش اون مشکل را می بینه، اما اون چرا که مدام خدا داده اون را نمی بینه. خب این نشانه نهایت غفلته. طلبکار خدا هستی، همش خدا بده 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 بده. خب با آنچه را که او داده شکر او را به جا آوردی؟ این کلمه قصار 150 هست که 30 موعظه و نصیحت رو در خودش جا داده که هر کدومش دنیایی از نصیحت است، اگر کسی نصیحت پذیر باشد. خب حل المعاتات مفیدتون للملک عمل اباها. بعض الاساتین اینو مطرح کرد که اگر شما بگید معاتات مفیده اباها است، آننمای قبل تصرف مالکیت رو در پی خواهد داشت، این مستلزم قواعد جدیده در فقه است و در حقیقت سبب تأسیس فقه جدید می شود. باید قواعد ثابته را کنار بگذاریم و به قواعد جدید تن بدیم. تا حالا 3 قاعده را گفتیم: قاعده 4 که از قواعد جدید هست این است که اصل تصرف در مباح این سبب دخول در ملک بشه. به دیگر عبارت، مالکیت در فقه ما چارچوبه داره، تو این چارچوبه هیچ جاش نیامده که تصرف سبب دخول در ملک بشه. توضیح ذالک این که اسباب مملک در شریعت این اسباب بر دو نوع است، یکی امور اختیاریه و یکی امور قهریه. مالکیت آورها علا قسمینند، یک قسم امور اختیاریه هستند و یک قسم امور قهریه و غیر اختیاریه. ادامه بدید. امور اختیاریه هم علا قسمینند، یک امور خارجیه که حیازت المباحات، شارع مقدس برخی از مباحات را فرموده اگر کسانی حیازت کنند با شرائط مالک میشن، با شرائط زمین رو تحجیر کند و بعد از تحجیر آبادش کنه. من احیا ارزن میتتن فهیه له، البته با ضوابطش. این گونه احکام در احیاء موات فراوان هست. بسیاری از عرض می کنم که این گونه احکام که بل عنوان الاولی شارع چارچوبه قید و قیود تعیین نکرده، ولی بل عنوان ثانوی در جایی که حکومت تشکیل شد باید اجازه گرفته بشه و الا هرج و مرج میشه، مثل بسیاری از احکام مربوط به معادن. معادن میدونید که ذخایر خداوند است برای بشر الى یوم القیامه. غلک هایی است که خدا قرار داده برای بشریت تا از این غلک ها تا آخر عمرشون نه یک نسل، همه نسل ها بهره ببرن. معادن که میگیم فقط یک نوع نیست، از معدن طلا گرفته که طلا ازش تولید میشه تا معدن شن و ماسه. این معادن یه احکام اولیه‌ای داره، یه احکام ثانویه‌ای داره. ما در فقه احکام اولیه را باید لحاظ کنیم، ثانویه را هم لحاظ کنیم. بد نیست شما بدانید که مفید. حالا بعضی از حرفا به ما نمیاد، اما آینده شورای نگهبان شما هستید، یعنی نسل بعدی هستن. قوانین و احکامی که در دیوان عدالت اداری به اصطلاح صادر میشه خلاف شرع نباید باشه. اگر کسی شکایت کرد و گفت این حکمی که این نهاد صادر کرده، هر که هست، از هیئت دولت تا نهادهای دیگر، احراز این که این خلاف شرع است یا نیست به عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده و شاید بتوان گفت که جلساتی که گذاشته میشه برای لوایحی که میاد، طرح‌هایی که میاد، این جلسات بیش از اون جلساته، قوغاست. شاکی میگه این ابلاغیهی که این نهاد کرده مخالف با الناس مسلطون علی اموالهم هست، مخالف با قاعده لا ضرر هست، مخالف کذا و کذاست. میاد تو جلسه فقهای شورای نگهبان، ارزیابی میشه که آیا واقعا مخالف با این قاعده هست یا نیست. من وقتی میرم تو این جلسات که خوب وظیفه ذاتی شورای نگهبانه، خیلی خدا رو شکر میکنم از اینکه الحمدلله دین محجور به صحنه آمده، دینی که تلاش داشتند اصلا مطرح نباشه به حمدالله در متن زندگی آمده و همه اونهایی را که در احیاء الموات میخوندیم و جاهای دیگه بایستی پیاده بشه. اینا به بهانه حیازت المباهات گفتم و به بهانه این که باید احکام اولیه و احکام ثانویه را، مثل گنج، یک کسی یک خانه قدیمی گرفته، خانه‌ای که 100 سال پیش ساخته شده، حالا تو این خونه گنج پیدا کرده، 100 سکه عهد فلان حاکم پیدا کرده. خب میگه که من مالکم دیگه، تو زمین من بوده، در حالی که باید احکام ثانویه را هم دید، احکام حکومتی را هم دید. پرانتز باز که حیازت المباحات احکام اولیه داره و احکام ثانویه، و اینک پرانتز بسته. خب پس اسباب یا اختیاریه هست یا قهریه. اسباب اختیاریه یا خارجیه هست که حیازت المباحات، و یا اعتباریه هست. خب معنای اعتباریه هم روشنه، یعنی آن که بایستی عقد و ایقاع صورت بگیره، بی، اجاره، مضاربه، صلح و نحو اینها. اینا ملاحظه می‌فرمایید اسباب مالکیته، هازا کله اسباب اختیاری. و من الاسباب اسباب و قهریه. اسباب قهریه کدام است؟ موت. مقصودتون موته، خروجی موته. کل موت. مثال دیگه بزنید. ارتداد فطری. ارتداد فطری. اگر کسی مرتد شد ارتدادش کل موت. خوب اینا اسبابه، اون وقت چشممون روشن میشه یک مرتبه به فرمایش شما که متعاطیینی که آمدند و معامله کردند معاتاتن تا تصرف نکردند مالشون نمیشه، اما اگر تصرف کردند، نریم توی مثالهای دست نایافتنی، رفته شکلو نارنگی گرفت، این نارنگی ها تا وقتی خورده نشده ملکش نیست، اما هر وقت خورد میشه ملکش، ملک آقای مشتری.
با معلوم شدنش ماله.
بله همین. با حالا باز خواهیم رسید، تلف هم میشه یکی از مملکات. عرض میکنم که پس مرقوم بفرمایید این حکم مشهور که مأخوذ به معاتات با تصرف داخل در ملکش میشود، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، هرچی ما داشتیم اینا بود، اسباب مملکه اختیاری، اسباب مملکه قهری. اینا این کدومشه؟ هیچ کدوم. عرض می کنم که اینجا در همین ماده استبعادی یک مسئله دیگر هم هست، و آن این است که تصرف احد المتعاطیین در مأخوذ به معاتات موجب سیرورت دیگری یعنی بایع، مالکن لما فی یده می شود. اولیش من مالک میشم با تصرف این نارنگی، من میشم، من مشتری میشم مالک این نارنگی، تا تصرف نکردم مالکش نیستم. در این فرض میاییم سراغ بایع، میگیم من وقتی این 3 کیلو نارنگی یه دونشو خوردم، یه دونش با همش یکسان دیگه، تفاوتی که نداره، یه دونش با همش تصرفه. رفتم محضر مرحوم آقای فاضل، عرض میکنم که خوب از صبح این و اون آمده بودن، این جعبه گز یکی مونده بود. آقای فاضل گفت بفرمایید. یه دونه گفت. گفت رفتم دیدن مرحوم علامه امینی، یه بشقاب پرتقال بود، همش خورده شده بود، یه دونه پرتقال مونده بود. مرحوم آقای امینی به من گفت اگر یک بشقاب پرتقال می آوردم شما چند تا می خوردید؟ گفتم حد اکثر یکی. گفت همین یکی بفرمایید. پس تفاوت نمی کنه تصرف، این که یه بشقاب پرتقال همش آدم بخوره یا یکیشو بخوره. در اون فرض قبلی گفتم من مالک این پرتقال میشم به تصرف. در این قاعده دیگر میگم تا من این پرتقال ها رو نخوردم اون مالک سمن نمیشه بایه، تا خوردم اتوماتیک اون میشه مالک سمن. خب این با قواعد فقهی سازگار نیست. میشه قاعدتون جدیدتون، چون عبارت خونی هم تو کار ما هست بخونید. و منها
کم تصرف من جانب مملکم
لل
جانب الاخر مضافن الى غرابت استناد الملکه الى التصرف.
همینجا بنویسید در اینجا دو چیز اتفاق افتاده. این دو چیز چیست؟ یکی معاطات است، یکی بله تصرفه. یکی مشخص این دو چیز. فرض این است که معاطات مؤثر در مالکیت نبوده. اون کسی که طرفدار اباحه است فرضش اینه دیگه، میگوید این معاطات مؤثر در مالکیت نبوده، میماند تصرف. معنای این کار این است که تصرف این آقای مشتری 3 کیلو نارنگی، تصرف او سبب این بشود که آقای بایع که مثلا این را 10,000 تومان داده، با تصرف این مشتری او بشه مالک 10,000 تومان. مضافن بخونید،
مضافن الی غرابت استناد الملک الی تصرف.
بعید عجیبه که مالکیت با تصرف بیاد. باز مرقوم بفرمایید چرا عجیبه؟ چون اول مالکیت باید بیاد بعد تصرف، یا اول تصرف بیاد بعد مالکیت؟ اول باید مالکیت بیاد بعد تصرف، در حالی که اول تصرف میاد بعد مالکیت. این عجیب غریب نیست؟ جا نداره بگیم ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. دارم تصویر میکنم فرمایش این بعض الاساطین رو که اگر بر فرض غیر محال عادی سر از قبر بردارد بگه طیب الله، که شوخی که اشکال نداره، طیب الله. این جور حرفم را بر مسند نشاندی که اگر بگید اباحه این چیزها رو در پی داره. این که یک به اصطلاح تصرف هم سبب مالکیت خودم بشه هم سبب مالکیت دیگری بشه. تو هیچ یک از این چارچوبه هایی که ما گفتیم قرار نداره.
در این قاعده استبعاد در حقیقت در مقام بیان این است که تصرف من سبب مالکیت دیگری است، اما این دو که مالکیت من باشه در این قاعده مطرح نمی کنه.
اولا و ثانیا،
چون اینکه تصرف مملک باشه و من مملک باشه در قاعده دوم گفته.
احسنتم،
در این قاعده اینو نمیگیم.
هر دو تا رو داریم میگیم دیگه. میگیم در این منها دو چیز میگیم.
نه یک چیز داره میگه.
دو چیز داریم میگیم.
تصرف من جانب مملک للجانب الاخر.
یکی درست که نارنگی را من مصرف میکنم بایع مالک تمام. دو یه دوی داریم. مضافن الى غرابت استناد الملک، چه مالکیت من بله چه مالکیت من مشتری، چه اون مالکیت.
حالا چون در این قاعده داره مطرح میکنه دیگه
آقای من دیگه دادم
بله نیازیست به اون بگیم آقای
بله داریم هر دوتا رو بیان میکنیم. این هر دو طرف را میگیرد، هم مالکیت من مشتری هم مالکیت. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله چیه؟ استبعادش من ویراستاری میکنم حرف شما تا شما بگید طیب الله. فرمایش ایشان این است که اگر با عصای دلیل رفتیم چه اشکال داره؟ اگر با عصای دلیل و جمع بین ادله به این رسیدیم چه اشکال داره؟ مرقوم بفرمایید. پاسخ آنی که ما دو گونه دلیل داریم، یک دلیل بالمباشره هست، گونه دیگر دلیل بغیر المباشره و حاصل جمع بین الادله است. اگر مملکیت تصرف من احدهما للجانب الاخر مقتضای جمع بین ادله باشد اشکالی نداره. اگر مملک نباشد و فقط مملک برای متصرف باشه، یعنی منی که این نارنگی ها رو خوردم به ملک من در آمده باشه، اما اون پول به ملک او در نیامده باشه، معنیش اینه دیگه. میشه چی؟ میشه جمع بین عوض بله و معوض. معناش این است که همون پول مال منه، همین نارنگی ها مال منه. دلم میخواد تصور کنید و برید جلو. پس دو راه پیش روی شما بیشتر نیست، یا اینکه بگید این تصرف در این نارنگی ها سبب می شود که اون آقایی که بایعست 10,000 تومان بهش دادم مالک این 10,000 تومان بشود یا نشود. اگر بشود این همان است که میگیم مقتضای جمع بین عدل است. اگر نشود لازمش اینه که این آقای مشتری که این پرتقال ها رو خورده از هضم رابع هم گذرونده، این هم مالک اون 10,000 تومان باشه هم مالک این پرتقال ها باشه. این با فقه سازگار نیست.
این جمع رو نمیتونه بسازه. لازمش اینه که این سمن یا مسمن از ملکیت یکی خارج شده و اومدن هر دو جمع شدن نزد یکی، در حالی که هر دو مالک نشدن، یا هر دو مالکن یا هر دو مالک نشدن.
اینا با عبارت دیگر دارید بیان میکنید. ما نمیتونیم بگیم آقای مشتری شما مالک این پرتقال ها شدی، این نارنگی ها شدی، مالک 10,000 تومان نشدی. به عبارت دیگر شما میگید یا باید او هم مالک عرض می کنم 10,000 تومان شده باشد و یا شما هم مالک این پرتقال نشده باشید. درسته؟ خب ما این رو جمع ببینه عوض و معوضش می کنیم. شما لقمه رو از پشت سر بر می گردانید، ما داریم اینا در یه عبارت بسیار روان میگیم یا باید بگید مملکه یا نیست. اگر هست جمع بین ادله هست، اگر نیست لازمش این است که عرض میکنم خدمت شما جمع بشود بین عوض و معوض. تمام؟ بله. بسیار خوب. مالک نشه این است که من آقای خورنده نارنگی ها مالک این نارنگی ها میشم. نه خیر، اجازه بدید. و او هم مالک نیست. کی مالک؟ منم، یعنی من آقای مشتری. استصحاب مالکیت من بر این 10,000 تومان هست. بله. معناش این است که این آقای مشتری هم مالک نه، مالک نیست. معناش اینه، اگر این ضمانت بود که مشکل حل بود.
الان ما داریم میزنیم زیر یک قاعده ای که اون مالک نمیشه. اگر من قرار تصرف بکنم و اون مالک بشه، میگیم که این با اصل نمیخونه.
ما میگیم پس بنابراین جمع بین ادله به ما میگوید که اینجا مالکیت طرفینی با تصرف آمده.
جمع بین ادله.
بله. جمع بین ادله. از طرفی ما استصحاب مالکیت ها داریم. داریم یا نداریم؟ در جایی که شک داشته باشیم. از طرفی اجماع آمده به ما میگوید با معاتات یوبی کل تصرفات حتی مالکانه. خب یوبی حتی مالکانه. سه، فرض این است که اینجا تصرف صورت گرفته و تصرف من مباح بوده. باورده. جمع بین این سه دلیل این است که اینطوری حلش کنیم که معاتات اباحه میاره تا قبل از تصرف، ولی وقتی تصرف شد اتوماتیک دو چیز اتفاق میفته. اجازه بدید، جمع بین ادله به ما اینو میگه. اتوماتیک دو چیز اتفاق میفته، من مالک این نارنگی میشم و او مالک 10,000 تومان میشه. میشه جمع بین ادله. به نظر میرسه جواب مرحوم شیخ جواب فقیهانه است. چه استبعادی شما میکنید؟ این قاعده جدیده هم اگر هست، از کلمه جدیده که ما وحشت نداریم که. باشه، مهم اینه که با مبنا حرف بزنیم. بی مبنا حرف نزنیم. ما بی مبنا حرف نزدیم دیگه، جمع کردیم بین ادله. خب اجازه بدید بریم سراغ استبعاد آخر. خب این را خوندید دیگه، و منها کون و تصرف. قاعده پنجم تا 8 قاعده هست، ما باید بخونیم دیگه. جناب بعض الاساتین این قواعد رو مطرح کردند، و باز هم شاکر خداوند هستم که هم نقد در این مباحث هست و هم متن مکاسب روشن میشه که چرا مکاسب گل کرده. با این همه بکوب بکوبی که از این مکاسب هست که نه این درس شیخ بوده است، و این عرض میکنم که دیگه نباید وقت طلبه رو با این مکاسب بگیریم. میگیم شما یک کتابی به عمق این مکاسب بیارید. ملاحظه کردید که با نصف سطر این چنین ما رو نگه داشت دیگه. میایم سراغ قاعده به اصطلاح استبعاد پنجم. استبعاد پنجم در متن خودش چهار قاعده جدید داره. در متن خودش چهار قاعده جدید رو قرار داده. این چهار قاعده، اولیش این است که مشهور گفتند اگر احدل اینین تلف شد این معاتات می شود معاتات بله لازمه، و تلف ملزم بر دو نوعه، تلفی که سبب لزوم بله معاتات میشه، یکیش تلف اختیاری است. تلف اختیاری مثل چی؟ احسنتم، اکل، شرب که بخشی از این تلف اختیاری اعتباری است دیگه، فروختنش، اجاره دادنش، صلحش. پس این تلف گاه اختیاری است، اختیاری هم گاه خارجی است و گاه عرض می کنم که اعتباری است. خب و گاه تلف تلف قهری است، چون دلم میخواد شما هم حرف بزنید مثال بزنید. تلف قهری،
تلف قهری
بابا زلزله را زلزله میاد، رانش زمین میاد. در یکی از زلزله های کشورمون رانش اتفاق افتاد، رانشی که دو روستا به کلی محو شدند، رانش دفن شدند مردم. تو زلزله های دیگر هم هست. خب این تلف تلفون قهریون. خب عرض می کنم که کل تلف هایی که آدم نقشی درش نداره، خب معنایش این است، شما میگید که تلف مال عند احد المتعاطیین سبب میشه اون طرف، طرف دیگر مالک اون سمن بشه. ماشین نو معاتاتن، معمولا این چنینه دیگه، معاتاتن خریده، این معاتاتن که خریده این ماشین نو را دزدیدند، گذاشته بود خونه که فردا باهاش بیاد، دزدیدن. معنایش این است که اون فروشنده مالک اون، فرض کنید که 100 میلیون شده و این از جیب این جناب مشتری رفته. خب معناش این است که این تلف سماوی نقش داشته باشه در ایجاد مالکیت، این درست نیست. آنچرا که ما داریم اسبابی است که اول این درس گفتیم، تلف یکی از اون اسباب نیست. انشاءالله ادامه بحث باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.